أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث رسالت الولایه علامه طباطبایی به فصل دوم رسیده بود. در فصل دوم این مسئله مطرح شد که اون چی که ما در فصل اول تثبیت کردیم که دین باطنی داره و حقایق و اسراری داره، این حقایق و اسرار از چه سنخیه؟ در فصل دوم ایشون توضیح داد که چگونه سنخی هست، عوالم برتر چیه و چه لذاتی در مراحل بالاتر هست و چه سعادتهایی توضیح داد. پس از اون اومدند بعد از اینکه بیان عقلی رو انجام دادند، آمدند و به لحاظ شریعت بحثی رو پیش آوردند که شریعت میخواد همه انسانها رو به ماوراء طبیعت بکشونه و به خداوند سبحان برسونه. توضیح دادیم روح کار شریعت این هست. من توضیح رو عرض کردم دیگه، باز بر نگردیم، وقت نگیریم. این مقدار فقط فاصله شد برای اینکه ذهنیت آماده، و الا نبود این مقدار هم توضیح بده. پس از اون برای توضیح آمد طبقات سگانه رویشون مطرح کرد، طبقات سگانه انسانها رو از متدینان رو توضیح داد ایشون. طبقه نخست رو فرمود تام الاستعداد و تام الانقطاع، یا تعبیر تام الانقطاع اگر نکنیم، انقطاع براش صورت گرفته و میسوره. دومی تام الیقین هست اما تام الانقطاع نیست. سومی هم کسانی که حتی به لحاظ یقین هم تام الیقین نیستن و بلکه فی الجمله این اعتقادات رو دارن. این دسته‌بندی متدینان به نظر من بسیار پرفایده است و برخی از نکته هایی که توی هر یک از این طبقات گفته شده برای تشخیص سطوح مخاطبین دین خیلی میتونست مؤثر باشه. خوندیم، توضیح دادیم، عرض کردیم دین برای همه اینها سخن داره، یعنی برای هر یک از این طبقات سگانه سخن داره و در این حال به شکلی عمل کرده که هیچ کس بی بهره از کنار شریعت نگذره، بلکه به وسیله شریعت هدایت بشه. حالا دیگه باز همین مقدار اکتفا کنم، بیشتر توضیح ندم. ایشون در نهایت داره نتیجه میگیره که ما تا اینجا رسیدیم. بل محصل ان الشرایع الالهیه و خاصتا از شریعت الاسلامیه تروم فی جمیع جزئیات الامور و کلیاتها نحو غرض هل مذکور و هو توجیه و وجه الانسان لله و صرفه الی سبحان. بیان است که ایشون اینجا آورده که به نظر من نتیجه گیری است. در این حال نکته هایی داره که من میخوام آهسته آهسته به این نکته ها بپردازم که پایان فصل دوم هست این بحث ها. ایشون میگه اگه خوب نگاه کنید شریعت اسلامی آمده دست ما رو بگیره و به سمت خدا بکشان. عرض کردیم این مقصود اصلی دین، ولی معنای این نیست که جامعه را، دین را، دنیا را و سطح انسویی عالم را توجه نه. اصلا بحث ما اینا قبلا هم توضیح دادم، کار دین اینه آسمان رو به زمین میاره، یعنی آدم رو آسمانی میکنه، بعد میگه در زمین زندگی کن، آسمانی زندگی کن، نه یعنی زمین رو فراموش کن. و بلکه باید در واقع گفت اگر میخواید زمین آباد بشه باید آسمانی زندگی کرد در زمین. اگر به من بگید باید اینجوری گفت، یعنی میخواید توی زمین زندگی کنید، خوب زندگی کنید، به نحوی زندگی کنید که احساس رضایتمندی کامل از جهت حقیقت انسانیتون داشته باشید، باید آسمانی زندگی کنید تو زمین. اصل حرف این، یعنی نمیخوام سطح اول رو بردارید. عدالت مقصود انبیاست به لحاظ به اصطلاح قصد واسطه، یعنی در واقع او رو هم که میخوام میدونن تا عدالت آمد سلام علیکم زمینه برای اون مقصود نهایی فراهم میشه. اینو واضحه، من نباید باز توضیح بدم. خواهم تأکید کنم این معناش این نیست. بعضی ها تا اینا رو میبینن میگن عرفان اسلامی یا عرفان علامه طباطبایی هم که در این حرفو میزنه، اینا همه دارن یه جوری کلا آدم رو از این دنیا منخلع میکنن به گونه ای که اصلا نه دنیا و نه این زندگی و نه این خانواده و نه اینا هیچ کدوم نبود. این حرفا نیست، اصلا این نیست. اگر کسی به همین زندگی علامه طباطبایی در زندگی خانوادگیش ببینه، بهترین نمونه زندگی خانوادگی است کیشون داره، بهترین نمونه. مثلا گاهی آدم تعجب میکنه که خانمش اگه ازش بپرسید میگه یک بار ندیدم به من تشر بزنه، یک بار ندیدم چه کنه. و بعد جوری بود که بچه هاش وقتی میومدن خونه میگفتن، بچه ها میگفتن ما وقتی میرفتیم مدرسه تمام آرزو این بود که مدرسه زنگش بخوره و تمام بشه و تعطیل بشه، ما بیایم پدر رو ببینیم، اون لبخند پدر رو ببینیم. این جوری نیست که اینا خیال میکنن. و یک چیز دیگه هم بگم خدمتتون، نوعاً نسلی که مرحوم غازی پرورش داد، نسلی که از ملا حسین قلی همدانی است، این نسل به ویژه این نسل، حالا من تاکید میکنم نمیخوام بر دیگران ایراد بگیرم، دیگران هم دارن، ولی در این حال تو این نسل خیلی به ویژه این نسل، کسانی که رفتن تو سلوک تو این نسل قرار گرفتن اینجوری میگن، میگن ما نه از دست بریدیم نه از خانواده بریدیم، چون نه ان طلب بودن در مردم، نه از درس بریدیم نه از خانواده بریدیم نه از مسائل زندگی خودمون، ولی عملا از سر از توحید در آوردیم، سر از اون عالم در آوردیم و احساس نکردیم ایش کتون منافیه. الان برخی از این بزرگواران رفتن، مثلا خودشون میگفتن ما رفتیم پیش یکی از این بزرگواران نسل قاضی، ازش پرسیدیم که من میخوام درس بخونم، بعد در این ها سلوک اینا چون میگو هیچ من این نداره، بلکه دستوری که میداد چقدر عالی برای محل اول این بنده خدا طلبه است از درس نیفته. بعضیا برداشت این که تا آدم میره تو مسائل معنوی از درس میفته، این نیست. اتفاقا نسلی که قاضی پرورش داد نسلی است که همه از نظر علمی مجتهدن در هر سطحی در هر حوزه‌ای و در این حال موحدن، در این حال عالم ربانی هن، در این حال انسوی هن. اینجوریه واقعیت اینه، یعنی بعضی برداشت غلط دارن از عرفان تا میشنوند صحبت توحید و غرق در توحید باد بشید. علامه طباطبایی مثلا تحلیل داره در موردش، من حالا شما وقتش نیست، یه وقتی باید مفصل من توضیح بدم، تحلیل داره که چگونه توحید خودش در سطح اخلاق و در سطح احکام میریزه، چگونه توحید خودش در سطح همه سطوح زندگی میریزه. بعدش علامه طباطبایی تعبیر میکنه به عرفان مثبت در برابر عرفانهای هندی و اینا، که ازش تعبیر میکنه به عرفان منفی. ایشون تحلیل داره، ادبیات داره، توضیح داره به عنوان عرفان مثبت، یعنی از دلش چیزی در نمیاد که بخواد معناش این باشه از جامعه باید برید یا از خانواده باید برید. مثل حضرت امام جزء این نسل حساب میشه و واقعا هم تلقی از امام این بود، یعنی احساس نمیکرد داره از توحید جدا میشه این همه حکومت داری. همون گونه که ما در مورد امیرالمؤمنین چه تلقی داریم، ما احساس نمیکنیم امیرالمؤمنین حکومت داری کرد به معنای حکومت داری این سویی که خیلی ها میکنن. او اصلا حکومت داریش هم در فضای توحیده، در راستای توحیده، اصلا همون کار توحیدی است که اومده. این اندیشه‌ای که حالا به اسم سیاست عین دیانته، آقا عرفان عین سیاسته. عرفان اگه بخواد به وقتش بشه توضیح داد، عرفان عین سیاسته. الان وقتش نیست، ان شاءالله وقتش شده باید نشون داد. این نسل به ویژه که خیلی روی اینها تاکید داره، در عالم اینه، اگر گفته میشه قصد اصلی اینه که انسان دست انسان رو به ماورا بکشونه، ماورا نه به این معنا که یعنی ماده رو ول کنیم، به چه معنا، یعنی نه زندگی کنیم نه نمیدونم درس بخونیم، اینا منظور هیچ نیست، نه ازدواج کنیم، اینا هیچ نیست، اصلا مطلقاً اصلا اینجوری نیست. معنا اینه در خانواده باش، با خدا باش، درس بخون با خدا باش، هر جایی در هر حوزه‌ای در هر کاری هستی باش، حاکم باش، با خدا باش. اصلا اصل حکومت دینی و اسلامی همینه، با خدا باش، یعنی در تعبیری همش معامله با خدا باشه. میبینید حضرت امام رهبر معظم انقلاب هر وقت مسئله پیش میاد خدا یا تو شاهد باش، اینجوریه، یعنی معامله با خدا باید توش باشه، بریده که باشه که به درد نمیخوره، که اصلا حکومت دینی نیست. خب قصد اصلی شریعت اینه که انسان رو به سمت خدا بکشونه. خب چه کاری میکنه؟ چه راهی طی میکنه؟ علامه طباطبایی حرفش اینه که این احتیاج داره به یک دسته ملکات، یک دسته احوال، تا اینها نشه آدم به سمت خدا منقطع نمیشه که. این احتیاج داره به اینا. خب این رو کی باید ایجاد کنه؟ دین ایجاد میکنه به وسیله دستوراتی که میده، اعتقاداتی که به ما میده و دستورات عملی که میده در ساحت احکام و در ساحت اخلاق. تمام اینها، همه اینها برای فراهم آوردن یک دسته از احوال و یک دسته از ملکاتی است که منجر میشه به این انقطاع الله، به سمت خدا رفتن. اینو علامه در دو سطر توضیح داده. به نظر من اینجا جای ایستادن خیلی، گرچه مقصمون اینقدر نیست که زیاد نیست، اینجا جای ایستادنه. واقعا میشه توضیح داد دین چی کار میکنه، دین چی کار میکنه که آدم رو میکشونه. یعنی من الان فرصت نیست، فقط به طور خیلی خلاصه بگم. یه دسته اموری رو دین تعریف کرده به عنوان عبادات که کار صریحش اینه. کار صریحش چیه؟ کشاندن انسان به یک دسته از احوال و ملکاتی که انقطاع الله ایجاد کنه. اصلا عبادات که ما در فرهنگ دینی میگیم عبادات در مقابل معاملات و دیگر امور، اصلا اندیشش اینه. کارش صریحا اینه که آدم رو به اینجا بکشون. و حوصله دین هم بسیاره. یک عمر تو نماز بخون. من میگم حوصله دین در واقع دین نیست، این انسانه که توانش نداره، و الا هم بار اول باید تمام میشد، باید میرسید و ادامه پیدا میکرد به شکل دیگر. ولی دین این شکلی عمل میکنه. یک عمر نماز خوندن توی به اصطلاح زندگی انسان جعل میشه، یک عمر روزه جعل میشه، امثال اینجور امور عبادی. حالا هر کدوم برخوش یک فلسفهی داره، حج برخوش من نمیخوام وارد جزئیاتش بشه، ولی عبادی این صریحه. من انشالله یه وقتی فرصت بکنم بعد از اینکه اینا رو خوندیم یه بهانه هایی باید بکنیم به صورت یک دسته موضوعات. مثلا خدا که دین اومده ما رو به سمت خدا بکشونه، به چه شیوه هایی ما رو به سمت خدا میکشونه و چه کار میکنه، چه اموری رو تأکید فراوان میکنه، چه جوری راه رو باز میکنه، اینا رو انشالله وقتی بهانه میکنیم میسیم 10-15 جلسه 20 جلسه میسیم توضیح. ولی الان به حدی که میخوام اینجا رو حل کنم. خب یه دسته امور اینجوری داره، یه دسته امور اصلا این شکلی نیست، یعنی صریح نیست ولی بسیار مؤثره. بعضی ها که انفاق کردن و دلسوزی پیدا شد و انفاق کردن، این مدت انجام داده، این دفعه میبینه عجیب حال خوشی پیدا کرد، این از کجاست همین انفاق، و عجیب هم دل مایل به سمت خدا شد. این چرا؟ این که دیگه صریحش این نیست که به سمت خدا دعوت کنه، که باز از چه عرض میکنم صریحش این نیست، دلسوزی، نفس دلسوزی. حتی شده برخی ها دیدن مثلا دلسوزی کرده نسبت به یک حیوان سگ، همین حد دلسوزی واقعی. یه وقت هست آدم میخواب بنده خدا، یه بنده خدایی میگیم، یه چیزی میگیم انجام میدیم، یه حد متعارف عادی، ولی وقت دلسوزی جانانه عجیب اثر داره، عجیب منقلب، یعنی زمینه رو عجیب آماده میکنه. ما اینا رو تعبیر میکنیم تو متن دینی به اسم اعمال صالح، عمل صالح انجام میده. این عمل صالح عبادی هم لزوما نیست به اون معنایی که ما الان میخوایم بگیم، یعنی بعضی از اینها عبادی باشه خیلی عالیه، عنوان میدیم به اصطلاح نیت بکنیم، حرفی نیست. ولی کلا گاهی خدا خوشش میاد. مثلا بعضی موقع شده شوهر نسبت به زنش دلسوزی کرده، تاکید میکنم نمیگم عادی، بله آدم بعضی موقع مراعات مسائل رو میکنه، یه وقت دلسوزی میکنه، دلسوزی رو خدا خیلی خوشش میاد، ایثار میکنه، ایثار، همین ایثاری که مثلا بعضی موقعیتی مال خودش به دیگری میده، خدا میدونه چقدر برکت میده. اینا ما میگیم زمینه سازی میکنه، دقت میکنه. اینجور دست زمینه سازی دیگه صریح به سمت دین دعوت به سمت خدا دعوت نمیکنه، ولی چنان زمینه سازی است که سر از آنجا داره. یک دسته از امور هست میبینید این شکل هم نیست، حتی در حد این هم نیست، ولی احساس میکنه از اعتدال خارج نشه. اعتدال انسانی، اعتدال انسانی رو من توضیح بدم به این معنا که ما یک به اصطلاح فطرتی داریم که هر وقت خلاف این فطرت عمل میکنیم یک انحراف در ما ایجاد میشه، دقت میکنیم. بعضی از اعمال است ما تا انجام میدیم یه آدم احساس میکنه یه مقدار از فضای به اصطلاح کار در رفته. تا دروغ میگیم از اعتدال و فطرت در میاد. راست میگیم، راستگویی، همین راستگویی عادی، راستگویی عادی حتی شاید مثل انفاق نباشه از یک جهت، ولی از یک جهت هم چیه؟ از ما رو از اعتدال نمیندازه. دقت میکنید که اینا رو به عنوان اعمال صالح میشناسه. من الان این دسته‌بندی رو کردم به طور خیلی خلاصه، میخوام بگم ما موارد بسیاری از اعمال داریم، همه اینها به نحوی زمینه را آماده میکنه. فطرت پا بر جا باشه، دست نخوره، نه یعنی مثل اون انفاق باشه گاهی آدم رو زود میکشونه، نه، دست نخوره، همین که فطرت زمینش صاف باشه، دست نخوره، وقتش شده اثر داره، وقتش شده اصلا خدا رو میخواد. ما بعضی از مواقع راحت باید خدا رو بخوام. چرا نمیخوام؟ فطرت که به سمت خداست، چرا نمیخوام؟ از اعتدال فطری افتادیم، مثلا نفس اماره بر ما غلبه کرده و امثال اینا که حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم این اعمال نیست. علامه طباطبایی میفرماد که باید یک دسته از احوال و ملکات بیاد شریعت با اعمال صالحی که تعریف کرده، با عقاید پاکی که تعریف کرده، داره این کار رو انجام میده. چیکار میکنه؟ زمینه رو برای این احوال و این ملکات آماده مون که منجر به انقطاع الله بشه. که از یک جهت من بخوام عنوان بدم، کسی به عنوان مهندس فرهنگی دین باشه، بخواد نگاه کنه دین چگونه میخواد افراد رو بکشونه، یه تحلیل نگاه کلان میشه، نگاه جزئی نیست، نگاه کلان که چیکار میکنه، این دستورات چرا به شکل ظاهری پراکنده و امور متعدد و متنوعی رو دین گفته. پراکنده که نیست، به ظاهر دارم میگم اینجوری. یک نفر مهندس فرهنگی ببینه این چی کار کرده، به تعبیر دیگر این خدای حکیم در شریعت این حکمت رو چگونه اعمال کرده برای مقصد خودش، این رو فقط بگرده. بعدن میبینه عجیب اینجوری، همین بیانی که علامه کرده که اینها همه زمین ساز احوالن. من خیلی از متدینین عادی رو دیدم، عادی که عرض میکنم جزء طبقه سوم که عرض کردم، متدینین عادی رو دیدم در اواخر پیریشون، اواخر عمرشون، اونجایی که معمولا نزدیک به مرگ میشن، میگم نزدیک به مرگ یعنی مثلا نمیدونه که کی میمیره، ولی اون اواخر که میشه یک لطافتی وجود داره که اصلا تعجب میکنه. فقط همینقدر که شریعت رو فی الجمله عمل کرده، فی الجمله میگم، نه اون کامل لطافت پیدا شده. لطافت زمینه ارتباط با خدا است. این رو شریعت داره انجام. چی کار میکنه دین؟ چی جوری این کار رو کرده؟ اگه از این منظر نگاه کنید، تمام اعتقادات پاکی که شریعت تصریح میکنه به ما به عنوان یک امر لازم برای انسان معرفی میکنه، و تمام اعمال صالحی که میگه، همش زمینه ساز این نوع احوال خوشه. خوشا به حال کسی که از اول میاد این احوال خوش دم بدم میاد، این تبدیل میشه به قوه غریبه به شهود، سپس تبدیل میشه به شهود، سپس تبدیل میشه به اون حقایقی که حضرت عقل رو میبینه، منتقل میشه به نشاعات بالاتر، همونی که گفتیم تا ملنقطا میشه. خوشا به حال، ولی عملا دین این کار رو میکنه. پس علامه حرفش اینه، میگه دین اومده غرض اصلیش اینه که انسان رو به سمت خدا ببره، به سمت ماورا ببره، و این کار رو باید به وسیله ملکات و احوال انجام بده. این ملکات و احوال هم از طریق اعتقادات پاک و اعمال است. من اعمال رو گفتم، اعتقادات قبلا هم یه اشاره کردم، بذار اعتقاداتم بگم برم بحث بعدیش که ایشون اشاره کرده رو متذکر بشم. ببینید، ما بعضی از این اعتقادات رو از این منظر گاهی نگاه نکردیم. بله، اعتقادات و حقیقت حقایق هستی هن. یعنی این چیز نیست که مثلا بگیم اعتقادات واقعیت نداره، فقط گفتن شما اعتقاد داشته باشید. من معتقدم هر چی که دین در باب معارف میگه به حقایقشون، مثلا میگه ملائکه وجود داره، واقعا ملائکه، اگه گفت 19 تاست مثلا عده‌ای از ملائکه مثلا جهنم 19 تاست مثلا، من دیگه نمیخوام جزئیات، هر چی گفته همون شکله، این پابرجاست. خدا این گونه است، خدا این گونه هست، قیامت هست، قیامت هست، همون هر چی گفته همین هست. ولی یک چیز هست، این اعتقادات چه تأثیری بر ما داره که کارکردهای اعتقاد دینی برای ماست. من علش تبیم کنم بهره های سلوکی از معارف. علامه اینجا یه اشاره میکنه که این اعتقادات هم برای ساختن احوال و ملکات مفیده. دقت میکنه؟ من دارم به بهره سلوکیش اشاره میکنم، تأکید میکنم، گرچه اون فضا پاورجاست، یعنی این اعتقادات هم حق است و در فلسفه و عرفان نظری اینا باید بهش پرداخت، خوب و برجا، حرفی نیست. الان من میخوام بهره سلوکی معارف، قبلا هم پیشنهاد دادم برخی از دوستان اگه میخوان تفسیری بنویسن در فضای سلوکی، تمام معارف قرآنی را با بهره سلوکی توضیح بدن، در عین اینکه معارف رو فی الجمله توضیح میدن یا ارجاع میدن، توضیحات میدن، کنارش بیان این کارون بهره های سلوکی رو توضیح بدن. ببینید اندیشه بندگی رو خدا عبد و مولا رو درست کنید، نتیجهش چیه به نظر شما؟ فقط اندیشه است میمونه همونجا، یا لازمه این بندگی تبدیل میشه به تمام تعامل او با خدا همیشه؟ این انکسار، این شکستگی، این ارتباط، این تزلل، این پشیمانی، این رفتن به سمت خدا، اینایی که این هم که میگیم از چی بلند میشه؟ از این اندیشه، اندیشه عبد و مولا، بندگی. اونم اگه بدون بندگی، که بعضی‌ها متأسفانه تا عبد و مولا گفته میشه عبد و مولا عادی معنا میکنه، حیف، قرآن اینجوری نیست. اگر عمقش بفهمی اون عبد و مولا حقیقی بیاد، اصلا میبینی صحبت این نیست، هیچ برات نمیمونه. نه اینکه حالا اون عبد و مولا من خودم چیزی هستم، خودم چیزی هست و بالاخره برات چیزی نمیمونه. وقتی این آدم بفهمه این منطق رو پیدا کنه، خیلی تغییر در خودش ایجاد میکنه. میخوام اینو بگم، اندیشه های تو متن دینی است، اگر با این نگاه توجه بشه به بحث سلوکی، به سرعت ما رو میکشونه به یک دسته از ملکات و احوال. یعنی همین که آدم بدانه نسبت به خدا بنده است و خدا چگونه خدایی است، مثلا بدون خدا چیه حقیقت حق، قضا و قدر او رو بدانه، قضا و قدر او رو بدانه، در تعامل او تغییری حاصل نمیشه. اون معرفت یکی از خوبی های دین، اول میگه اعتقاد، اعتقاد بیار، یعنی باور کن، ایمان بیار، که مراحل بعدیش که میره بالاتر به این میده ایمان. اول میدونه مقاصدش چیه، تا یه کار رو میکنه این ایمان رو که داره احساس تناقض میکنه، معتقد بود که بنده است، اعتقاد داشت، ایمان داشت، ولی هنوز عمقش رو در خودش پیاده نکرد. خب کاری میکنه، بعد میبینه که این که با بندگی نمیسازه، که این کاری کردن که بندگی نمیسازه، که خب این کی بهش این اجازه رو داد که بگه این با بندگی نمیسازه؟ اون اندیشه‌ای که بود او رو به تناقض کشونده، یعنی خلافی که میکنه میبینه بنده نیست. که الان ما خیلی از این وعاظ محترممون گاهی میاد میگه این کار میکنی بی ادبی نسبت به خدا نیست. این میدونید در چه فضای این حرف رو میتونه بزنه؟ او فضای ایمانی رو چون پذیرفته، باور داره، میتونید باش اینجوری صحبت کنی، یعنی لازمشه. خب خودتو خیلی دیدی در برابر خدا، این یه اندیشه وجود داره که این میتونه راحت اینجوری بگه. خب یه نفر که اعتقاد نمی او اصلا، خب بله من بزرگتر از خدا، نه خدا کی؟ خدا لم یکن له کفوا احد، اینجوری دیگه. تا اینا رو اندیشه ها رو داره، به سرعت لوازمی داره. من اینا رو میگم بهره های سلوکی، دقت میکنه این دو بهره های سلوکی چیکارش میکنه؟ یکی از کارهای خیلی زیبا تعامل او رو در زندگی تغییر میده. اصلا میگن تا آدم مبدأ و معاد رو میفهمه، جایگاه خودش رو در هستی میفهمه، دقت میکنید، جایگاه خودش رو در هستی میفهمه. یکی از این آقایان اینجوری میگفت، گفت تو شناسنامه مادی که داری، پدر، مادر، مکان، اینا همه نوشته شده، تو شناسنامه حقیقی وجودیت چیه؟ یه بار بشین فکر کن شناسنامت چیه. باید ببینی از او به سمت او، با او، این ها کسی بفهم مثلا چجوری زندگی میکنه، کدوم لحظهشو میتونه از این جدا کنه، کدوم لحظهشو میتونه ازش جدا کنه. اگه بخواد کسی این را تصویر خواهم این رو گم. لذاتشون طبیعی میکنه اعتقادات حقه، اعتقادات حقه هم در تکوین اون ملکات و احوال مؤثره. اینی که از که هم در توحید، توحید بسیار یعنی گسترده است، بحثای قضا و قدر رو تا ما میدونیم چقدر تأثیر داره در کار ما، زیاد آدم این برانور نمیدوه. رسول الله، من قبلا هم عرض کردم، رسول الله میفرمود جبرئیل آمد در روح القدس آمد در روع من دمید و گفت اجملو فی الطلب، میخواید برید دنبال روزی، خوش برید دنبال روزی، بی خود بعض جا سر و صدا نکنید، بعض جا دغلی نباشه، بعض جا حرفای بی خود نزنید، بعض جا تندروی نکنید، بعض جا عجله نکنید، این کارا رو نکنید. خب چرا؟ چون اون روح القدسی که در من این رو دمید اینجوری گفت اجملو فی الطلب. چرا؟ چون روزی هر کس از اول نوشته شده، خدا هم تا تمام روزی رو بهش نده از این دنیا اینو نمیبره، همین رو بدونه، این تغییر ایجاد نمیکنه. چرا؟ همین دیگه هم خودش گفته دیگه، اجملو فی الطلب، زیر سر این اندیشه. خیلی دقیقه. این بهرهای سلوکی است. این قضا و قدر تا آدم بدونه در ازدواج، در نمیدونم کارهای زندگیش، در اون قله ها و اوج ها، حضرت یوسف به اون اوج که رسید خدا میبینه، خیلی راحته این. ولی بعضی اوج که رسیدن تازه خود میبینه. واضح است؟ باید نگاه کرد که چرا اینجوری میشه. این زیر سر اون اندیشه هاست. اینو به شکل اول عرض کردم، به شکل ایمانه. باز نمونه دیگر بگم، معاد رو ما تفسیری از معاد، همیشه معاد رو این شکلی نگاه کنیم، ولی معاد میدونی در حقیقت تفسیر انسانه. تا آدم معاد رو بدونه خیلی از این چیزا تغییر میکنه. در قرآن اومده که عده‌ای معاد رو انکار میکنن. چرا؟ تا بخوان انکار نکنن باید لوازمش رو بپذیرن، نمیخوان لوازمش رو بپذیرن. آیه رو میتونید بخونید برای ما؟ لیفجر امامه. بله بله، اومده به اصطلاح معاد رو تکذیب کردن، یا دستش باز باشه هر جور میخواد انجام بده. تا قبول کرد حسابش جدا میشه، من هر کاری بکنم سر سفره این اعمالم میشینه. تا یک نکته بهش بگه که سعد ابن معاذ با اون عظمت، نمیدونم در مورد سعد ابن معاذ شنیدید؟ ما سعد ابن معاذ با همین حدیث که میشناسید نوعا تصویر داریم. سعد ابن معاذ وقتی که به اصطلاح به رحمت خدا میره، رسول الله در تشییع جنازه که شرکت میکنه میبینه جبرئیل هست که یک بار میاد این طرف جنازه رو میگیره، یک بار میاد اون طرف جنازه رو میگیره. سعد ابن معاذ ملائکه، نمیدونم الان در خاطرم 70,000 یا 60,000 ملک همراهش هست. رسول الله این همه هستن، بعد دیدن رسول الله گاهی این طرف جنازه می اون طرف جنازه، بعضیشون پرسیدن چرا؟ ایشون حضرت فرمود به خاطر اینکه من میدیدم جبرئیل این طرف جنازه رو میگیره، من میرفتم همین طرف، جبرئیل میره اون طرف جنازه، من میرفتم میگرفتم. بعد پرسیدم از جبرئیل چرا اینقدر اهمیت قائل میشید برای این سعد، چرا اینجور این هم ملک؟ تو اون روایت نگاه کنید، جبرئیل در جواب میگه چون ایشون ایستاده و نشسته و خوابیده سوره قل هو الله احد میخون. این یه معنا داره. حالا ابتدا ما داریم همین ساعت اول من واقعا معنا داره این حرف. هر کسی هم قل هو الله بخونه معلوم نیست جبرئیل اینجوری بیاد با این همه ملک. این معنا داره، یعنی باید اثر داشته باشه در او، دقت میکنه، اثر جدی، یعنی موحد میشه. اگه بخوام بگم اون مغز هو رو داره درک میکنه توی قل هو الله احد. حالا الان کاری به این نمیخوام بگم، مغز هو خیلی رفته بالا، در حد خودش فهمید. تا اینجا درست؟ همین سعد وقتی که تو به اصطلاح قبر نهاد، اون مادر که دید خیلی مثل که رسول الله داره اکرام میکنه و اینا، گفت الحمدلله سعد راحت بخواب که آسوده ای دیگه بهش. رسول الله این حرفو نزن. همین الان او داره فشار میبینه. چرا فشار میبینه؟ چون بد خلق بود در خانواده خودش، همین سوء خلق داشت نسبت به خانواده خودش. آدم اینو ببینه تو متون دینی اینا رو ببینه، نتیجه نداره اینا. اینا نتیجه صریح چی میشه؟ آدم هر کار نمیتونه بکنه، میکنم پشیمان میشه به سرعت. چرا پشیمان میشی؟ به چه دلیل؟ به دلیل این آموزه. من عرض میکنم این آموزه های دینی رو قدر بدونیم از لحاظ بهره های سلوکی. معاد رو مثال زدم، توحید مثال زدم، قضا و قدر رو مثال زدم. حتی انسان کامل که ما هیچگاه اینگونه، گرچه شیعه الحمدلله خدا رو شکر شیعه به لحاظ تربیتی که در جامعه میگیره، تربیتی رو که از پدر و مادر میگیره، این تعامل رو داره. کسی انسان کامل رو بشناسه، کسی حجت خدا رو بشناسه، همیشه وصله به حجت خداست. بشناسه اون اندیشه رو یا بیابه و بعد تعبیر میشه، تبدیل میشه به تعامل. همیشه باید با او صحبت کنه، او رو اصل قرار بده، از او مدد بخواد، از او به اصطلاح نگاه به او کنه، نسبت به او شرمنده باشه. دقت کنه، این تو خیلی اندیشه امامت ما رو دست کم نگیرید. یه اندیشه بعد نیست که توی بحث‌های کلامی یه امامی تثبیت میشه. من نمیگم آقا بحث‌های کلامی غلط، اصلا بحثم این نیست. یعنی اون سطح که فقط یه اندیشه رو درست میکنیم و تمامش میکنیم نیست، در تعامل ما اثر داره. در مورد نبوت باید جدی تر از این برخورد کرد. فقط میدونیم نبی هست نیست، تمام ایمان ما گره میخوره با نبوت. یعنی تا نبوت درست نشه، ایمان ما به خدا و دین و اینا هیچ کدوم درست نمیشه. بر خودش معنا داره، معلوم نمیخوام وارد جزئیات بشم. اندیشه‌های دینی اینجوری، حتی ملائکه، حتی شیاطین، اونایی که تو متن دینی اومده، هم معنا داره. دقت میکنم همه در تعامل هستن. من ازش تعبیر میکنم اعتقادات دینی حیات بخشه. یعنی فقط این نیست که یه اعتقادی اون بالا نشسته، حیات بخشه، در لحظه لحظه زندگی ما حاضر میشه. واضح است چی از میکنم؟ خب حالا با این چنین چیزی علامه که این اعتقادات و این اعمال صالحه باعث اون احوال و ملکات میشه. الان یه مقدار توضیح دادم، ولی عرض میکنم دین از کجا شروع میکنه؟ اول میگه ایمان بیاور، یعنی همین اعتقاد قلبی اولیه، ولی بعدن این تبدیل میشه به امور جدیتر، جلو میره، اصلا میبینه بحث انسان کامل یعنی چی، میفهمه، جلوتر میره، میفهمه توحید یعنی چی، جلوتر میره. اونا دیگه مراحل بعدیست که دین باش هر چقدر تعامل کرده میره جلو. ولی کار دین اینجوریه. من عرض میکنم به عنوان یک مهندس فرهنگی در باب دین، اگر کسی بخواد نگاه کنه این کار حکیمانه خدا برای مقصدی که داره چگونه است، این خودش که کار جدیه. انصافا اگر کسی بتونه یه طرح فنی بده، توضیح بده و نشون بده چگونه شعبه دوونده، یعنی همه اینها قراره اون مقصد رسیدن به خدا و جامعه توحیدی که ایجاد میکنه و تمام اینها رو همه رو به هم وصل کنه، خیلی عالی میتونه بفهمه تمام اینها یک سری داره. البته اینا که عرض کردم تازه سر سلوکیش بود، سر اخروی داره، سر دنیوی هم داره که برای خودش حالا بحثش در جای خودش هست. خب این روشون تمام کرد علامه طباطبایی با این توضیح، میرسیم به بحث بعدی. پس نکته اول بعد از این مسئله که گفتیم دین میخواد انسان رو به سمت خدا ببره، نکته اولی که شما مطرح کرد اینه ملکات و احوال موجب رسیدن ما به خداست. این ملکات و احوال هم زیر سر اون اعتقادات حق و اعمال مولده للحالات زاکیت نفس. اعمال مولده من چیزی رو دیدم به عنوان اعمال صالح با دستبندی سگانه مختصری که انجام ده. میرسیم مسئله بعدی. مسئله بعدی هم که ایشون انجام میده انصافا هم لطفی داره، یه کسی کتاب و سنت رو نگاه کنه میفهمه وقتی قرار شد محور خدا باشه همه اعمال با خدا سنجیده میشه، لذا معیار میشه اطاعت از خدا یا تمرد از خدا. یه نفر واقعا از سر اطاعت برای تقرب به خدا کاری کرد ولو خلاف بود، که خودش متوجه نبود خلاف بود، نه یعنی میدونه خلاف و بعد میخواد تقرب بکنه، احساس میکرد کار درستی میکنه و تقرب خدا میپذیره یا نمیپذیره. اینم یه نکته است که الله داره بهش اشاره میکنه، البته مفصلش انشاءالله بعدن تو صفحه 192 از کتاب ما خواهد آمد، الان صفحه 178 است، انشاءالله بعدن خواهد آمد، ولی الان به طور خیلی خلاصه همین بحثیست که به اسم تجری توی بحثای اصولی مطرح شد. بله؟ بله؟ بله نه تو بحث اصول، تو بحث اصول به اسم بعد تو بحث تجری من اصول نگفتم؟
چرا؟
بله 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 تو بحث تجری که توی اصول اومده اونجا مطرح شده اجالتا بحث حسن فاعلی و حسن فعلی بحثایی که وجود داره دقت میکنی. حالا اصل مسئله اینه کسی اگر واقعا به نیت خالصانه حرفی میزنه، این حرف خلاف بوده، خیال میکرد برای خدا میخواد واقعا برای خدا بگه، خدا برکت میده یا نمیده، در مقابل آمده کار خیری کرده، نمیدونست کار خیره، احساس میکرد این الان مخالفته، انجام داده از باب تمرد، خدا چی کار میکنه؟ بله به لحاظ خود اون فعل چون گناه نکرده خدا سخت نمی، ولی به لحاظ تمرد چه جوریه؟ مورد توجه هست یا نیست؟ بله مورد توجه هست یا نیست؟ مورد توجه خدا دیگه نخواهد بود. الله میگه ما متون دینی نگاه کنیم خیلی امور رو دائر مداره، چون قرار شد محور خدا باشه همه امور رو دائر مدار خدا کرده، تقرب و تباعد و اطاعت و تمرد، این معیار کاره. و انصافا هم در جای خودش جای بحث داره، یه مقدار تو صفحه 192 گفته، انشالله ما اونجا باز میستیم و توضیح میدم. این نکته هم به نظر من نکته مهمیست که باید بهش توجه کرد. حالا بیانی که وجود داره من ازش میخوام یه نتیجه بگیرم به عنوان معیار. بعضی ما میگه ما از کجا بفهمیم درستی یا نه، از کجا بفهمیم؟ آقا یه حرفشو اینه معیار، هم معیار رو داشته باشید درست میشه، فقط به خالصانه انجام بده برای خدا. یا بعضی ما میگیم ما تردید داریم کاری کردم خوب بوده نبوده، که ببینید چیکار برای چی کردی، چی میخواستی بکن. بنده خدایی میخواست دل یکی رو به دست بیاره توی جلسه، یه حرفی زد، همین حرفی که زد دل یکی درد اومده، داشت توضیح میداد این یکی رو درست کنه، یه حرفی زد متوجه نبود این اثر کرد. خب اینجا خدا چجوری عمل میکنه باش به نظر شما؟ واقعا قصدش خوب بود ولی نتیجه منفی بود. این حرف رو ما در همه جا اگر تسری بدیم نتایجی داره که به نظر من میتونه معیار بشه. ما بعضی از کارهایی که انجام میدیم رو اینجوری نگاه کنم. طلبه اومدم شدم برای چی؟ این نگاه بکن. این مؤثره، یعنی همین معیار کار. برای چی اومد طلبه شد؟ یکی گفته بود اون موقعی که کمیته انقلاب اسلامی بود، گفتم برای چی اومده طلبه بشی؟ گفت من میخوام روحانی کمیته بشم. دیده بود روحانی کمیته خیلی بروبیا داره و همه زیر نظرش هستند، شلاق میزنه و هر کار میخواد بکنه میتونه بکنه اینا. بعضی اینجوری بود. اینها خودش اثر داره، یعنی این نیت هایی که داره انجام میشه. لذا در شریعت مسئله به اسم اخلاص، نیت خیلی غلیظ میشه، خیلی غلیظ میشه. مادم تو شریعت میبینه زیر سر چیه؟ چون محور شده خدا. باز من همینجا عرض بکنم، گرچه کسانی که اخلاص دارن یکم بالا میرن میبینن این اخلاص نبود، خیال میکردن اخلاص، صورت اخلاص. اینو گفتم که بعضی موقعاتم کاری رو میکنه واقعا خالصانه هم هست، بالا میره تازه میفهمه که یعنی خدا اگه تفضل بکنه آدم بعد میفهمه خیلی از اینها نبود خدا، نه اینکه خدا واقعا نخواسته. خدا اینقدر میفهمه در حدی که شما بودید، او بود، این بود، آن بود، هر کی بود، در حدی که بود این رو خواست، خدا در همون مقدار برکت میده. ولی وقتش هم میفهمه که نه اون نبود، اون اخلاص. چرا؟ هرچه معرفتش بیشتر میشه تازه میفهمه. یکی از این روحانیون واقعا هم قصدش خالصانه تبلیغ، همه پایانش خدا بهش تفضل داد، فهمید که خالص نبود چندون کاری که انجام داد، در این که واقعا از اول برای خدا رفته، هیچ قصد پول و این هم نبود، هیچ. درسته میدن، بدن ندن، هرچه بشه اینا، و واقعا هم این بود. و در نهایت هم برای پول و این هم نرفت از اول تا آخر، هیچ. ولی فهمید این کاری کرده چندون ملاد، خیال میکرد که آن کار خوبی کرده. وقتش میبینه چرا معرفت که بالا میره تازه میفهمه بابا همه اینا رو کردی، ولی ته دل این بود که من باید خیلی نمیدونم مواظب این مسئله باشم. خب تو چرا به چه دلیل تو باید مواظبش باشی؟ چه درسته ما در تبلیغ باید همه اینا رو داشته باشیم، تو چی کاره هستی این وسط؟ میبینه که این وسط هم یک کاری وجود داره به اسم من. تازه اونجا میفهمه، حالا من نمیخوام جزئیاتی که اون بنده خدا میگفت رو بگم، ولی این هست واقعیت. ما اینا رو تعبیر میکنیم معیار اینه، ولی این معیاری که گفتیم به اسم اطاعت و تمرد بر خودش سطوحی داره. فقط این دقت کنید هر کی میره بالاتر تازه میفهمه یه سطحی رو داشت، این سطح‌های بسیاری رو هنوز مانده تا جایی برسه که بشه جزء مخلصین، یعنی خدا خالصش کنه، اون هم با شراب توحید. خب اینم بگذاریم برسیم بحث بعدی. بعد علامه طباطبایی میفرماد که خداوند سبحان وعده داده که شما این امور را از شریعت انجام بدید، چنین مقامات و چنین کراماتی پیدا میکنید. دقت میکنید؟ گاهی گفته میشه که اگر شما تقوا پیشه کنید خدا به شما فرقان میده، گاهی گفته میشه خدا به شما علم میده، گاهی گفته میشه صدیق، گاهی گفته میشه شهدا، شهدا و صدیق قرآنی. اینا مقاماتی است در قرآن وجود داره، در روایات هم وجود داره، انواع ایمان واضح است. چه عرض میکنم؟ یه دسته از امور رو گفتن توی متون دینی آمده عنوان مقامات و کرامات. ایشون میگه این مقامات و کرامات بر اساس این احوال و ملکاته و خدا یک نسبت واقعی برقرار کرد. یعنی چی؟ یک امر تکوینیه. اینجوری نیست که حالا گاهی ما میگیم این نسبت حالا به شکل سوری بسته شده، مثل پاداش‌های سوری که ما میدیم فلانی یه کار کرد یه پاداشی بهش میدیم، اینجوری نیست. ایشون میگه اینها این برقراره. لذا در متون دینی یک دسته از مقامات، یک دسته از کرامات گفته شده، از دست ادعی برمیاد، ادعی به مرحله علم لدنی میرسند، ادعی به صدیق میشن، ادعی نمیدونم شهید میشن، شهدای قرآنی، گواه اعمال انسان‌ها و مشابه اینها گفته شده. علامه داوود میگه این ارتباط ارتباط جدی است بین نفس با این مقامات، ارتباط برقراره، این کرامات ارتباط برقرار به واسطه این اعمال و این احوالی که ما پیدا میکنیم. تمام شد الحمدلله فصل دوم، ما باید برسیم به فصل سوم. فصل سوم رو خلاصش رو عرض میکنم یه دو سه دقیقه، چون به ازان نزدیکیم دیگه، انشاءالله برای جلسه بعد باشه. فصل سوم مسئله اینه، خب شما که گفتید دین اسراری داره در فصل اول، در فصل دوم گفتید این اسرار چه سنخی هست توضیح دادید، حالا سوال این اسرار رو انبیا میرسن، آیا غیر از انبیا هم کسی میرسه؟ ائمه هم میرسن، غیر از انبیا ائمه کسی میرسه؟ در رعیت میتونن برسن یا نه؟ یا اینا همه گفتید خیلی خوب ولی به درد ما نمیخواد چون ما نمیتونیم بریم. الله میخواد بگه اتفاقا میشود رفت، دقت میکنه؟ اتفاقا میشود رفت، برای همه هم هست، همه هم میتونن، این راه بازه، فقط چیزی که هست باید طرح فنی بده. علامه طباطبایی به اسم بیان عقلی و بیان شرعی داره در این زمینه شروع میکنه توضیح دادن. پس اون دو فصل که گفته شد در حقیقت راه رو باز کرد، فصل سوم باعث میشه ما ببینیم هممون میشه. علامه طباطبایی چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه در نهایت بگه بابا تو هم میتونی، تو هم دست به کار شو، چرا نمیشی؟ چرا بالاتر نمیری؟ چرا به مقام ولایت نمیرسی؟ و السلام علیکم و رحمت الله.